لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أذكرم یه مطلب کوچیکی از بحث متولد از این دو حیوان، یعنی کلب و خنزیر یا یکی از اینها و حیوان دیگر باقی موند. اون نکته این بود که بعض از خزرها دیدم حتی بر مرحوم استاد اعتراض کردن که مرحوم استاد فرمود اگر که بفرض یک حیوانی متولد بشه از کلب و خنزیر که با هم جمع شده باشند و عمل زناشویی انجام داده باشند و فرزند نصفش از این حیوان و نصفش به شکل حیوان دوم باشه، این محکوم به نجاست. بعد هم تشبیه کردن این را به مثل اختلاط ذهب و فضه، که آنیه ذهب و فضه‌ای که شرعاً حرام است فرقی نمی کنه، میخواد خالص باشه ذهب تنها یا اینکه فضه تنها باشه محکوم به حرمته. حالا اگر یک آنیه بود که مخلوط شد این دو با هم، باز هم محکوم است به حرمت استفاده. اولا یک اشکالی در قیاس مرحوم استاده که استاد می فرمان اگر فرزن اختلاط طوری شد که منی مثلا خنزیر با اول سگ به هم قاطی شد، ولیکن یه هیکلی در آمد که نتیجه این دو حیوانه، ایشون این را میگن که مخلوق محکومه به طهارته. اما اگر حیوانی بود که نصفش به صورت خنزیر و نصفش به صورت کلب بود، اینجا میگه محکوم به نجاسته. در صورتی که اگر بنا شد که معیار را ما بر اختلاط این دو قرار دادیم، مثل اختلاط ذهب و فضه، دیگه فرقی بین این دو قسم نمی کنه، باید هر دو را ما قائل بشیم به نجاست. مسئله مهمی که ایشون روش تکیه فرمودن کلمه اسمه. گفتن اگر اسم حیوان صادق بود، حالا ولی نصف اسم کلب صادقه، نصف خنزیر صادق باشه، اینجا فرمودن محکوم به نجاسته. اما اگر از این دو منی این دو متکبی حاصل شد که شکل هیچ کدام را نداشت، محکوم به طهارته. این مسئله خیلی برای ما تعجب انگیزه، زیرا اینکه اسم در حقیقت نشون دهنده است علامت. اسم خودش به معنی علامت شیء، علامت است اون یه را که محکوم به نجاست اون حیوانی است که ما حاصل شده از این، از کنم که جسم خاص، یعنی مثلا خنزیر با اون خصوصیاتی که از نظر لحمش و سلولهای بدنش و غیر ذلک درش موجوده، با اون خواصی که خدای متعال در این حیوان قرار داده، این خاصیت خاصیت نجاسته. مثلا میگن خنزیر چون طبعش لجن خوره، در لجنها هم تربیت میشه و از نظر روحی هم یه خواص بسیار زشتی در این حیوان وجود داره، این مجموعاً موجب برای نجاست شده. یا کلب که نجسه، خب در فکر در طب امروز هم روشن شد که لعاب دهن سگ مثلا یک خاصیتی داره که میگن میکروب فوق العاده عجیبی در دهن این حیوان موجوده، به لعاب دهنش که ایجاد چرک و کثافت میکنه و هیچ راهی هم برای زوال او جز خاک مالیدن نیست. خب این خصوصیات ذاتی که خدای متعال در این دو حیوان قرار داده، این خصوصیات ذاتی منشأ شده برای حکم به نجاست این دو حیوان. بنابراین اسم یدک کشیدن و علامت برای این دو حیوانه. اسم خنزیر علامت است و نشانه است برای اون حیوان خاص، علم کلب هم نشانه است برای این حیوان دیگر. اونی که در حقیقت منشأ برای نجاست شده اسم که نیست، مسماست، یعنی این هیکل این دو حیوان با خصوصیات ذاتی که خدای متعال در این دو حیوان قرار داده، اون خصوصیات ذاتی منشأ شده که این دو حیوان محکوم به نجاست بشن و حتی لعاب دهنشون محکوم بشه به تعفیر و امثال زادگ و یا شستن مثلا 7 بار. این خصوصیات در اسم که نیست، در مسمایه. بنابراین اگر ما یقین کردیم که یک حیوانی متولد از این دوست، قاعدتاً حتماً اون خصوصیات که در این کلب و خنزیره در اون متولد از این دو هم موجوده. حالا خواه شبیه نصف شبیه این نصف شبیه او باشه یا نه، هیچ کدام از دو نصف شباهتی به هیچ یک از این دو حیوان ندارن، اما یقین داریم و مطمئنیم که نتیجه اول یکی و اسپر حیوان دیگری از این دو حیوان موجب شده برای اینکه یک متولدی که بشود از این دو حیوان متولد بشه. خب وقتی اینطور هست میگیم که قطعا اون خواصی که در هر یک از این دو حیوان موجوده در این مولودی که از این دو حیوان هم به دنیا آمده مولود وجود داره. اگر براسی مثلا ما در لابراتوار ببریم و ببینیم به اینکه آیا این گوشت این حیوان متولد از سگ به خنزیر آیا مثل همون خصوصیات و همون از کنم که سلول های مخصوص و نمیدونم اون خواصی که در این حیوان هست اگر موجود بود، لا محاله باید بگیم حلال، محکوم است به حکم همون کلب و خنزیر. نه اینکه حالا اسم اگر صادق نبود، با اینکه مطمئنیم این مولود مولود از این دو حیوان خاصه و ابدا به حیوان دیگری در دخالت نداره، بیایم بگیم که نه، این پس محکوم به نجاست نیست. حتی ایشون در عبارتی که تقریراتشون هست میگه اگر فرض کردیم گوسفندی از مجامعت کلب و خنزیر حاصل بشه، این گوسفند محکوم به طهارت به احکام گوسفند برو بار میشه. قطعا نباید اینطور باشه، برای خاطر اینکه گوسفند یه حیوانی است که از همه جهات امتیاز داره. هیکل او، هیکلش مهم نیست، سلول های بدن او و نمیدونم تمام دیگه موجوداتی که در بدن یک شاته اصلا در بدن کلب و خنزیر وجود نداره و تغایر به ذات بین اینها هست و غیر ممکنه که مثلا فرض کنه یک گوسفندی در اثر جمجامعت کلب و خنزیر به دنیا بیاد. لذا به نظر ما حتی مولود از یکی از این دو را باید بررسی کرد. اگر دیدیم به اینکه که براستی همون خاصیتی که در حیوان اصلی از این کلب و خنزیر هست در مولود حتی از یکی از اینها هم وجود داره، قاعدتا حکم الهی از نظرش حرمت و نجاست مترتب میشه. این نکته خواستم از کنم در مقابل فرمایش استاد که خیلی از کنم که مال کلمه عشق گشتند و میگن اگر عشق بر او صادق به عشق میزان نیست، بلکه مدار بر اون واقعیتی است که در این حیوان مولود حاصل شده و وجود داره، اگر واقعیتش با یکی از این دو حیوان نجس العین منطبق بود، علل قاعده محکوم به نجاسته و اون واقعیت ها به شکل قیافه خیلی درش دخیل نیست. بعد مطلب بعدی که بله آفرین، هم معیار برای شناخت به نظر ما در صورتی که از خود این دوتا با هم جمع بشن قطعا اون معیار موجود داره، اون معیاری که در جمع شدن سگ با سگ یا خنزیر با خنزیر وجود داره، در جمع شدن خنزیر و سگ هم وجود داره، چی میخواد به شکلی که از این دو باشه یا نباشه. اما اگر بناشه یکی با یک حیوان دیگری جمع شد، اگر خواسته باشیم به دقت عرفی نظر کنیم، باید ببینیم که آیا اون مثلا سلول های که در بدن این حیوان موجوده شبیه به اون سلول حیوان حلال گوشته یا سلول حیوان حرام گوشته، یا خواص روحی حیوان مشخص میشه. به نظر ما اگر خواص روحی اون حیوان از نظر چریدن، علف خوردن و امثال ذلک در هر کدام موجود بود، اون خواص روحی از همون حالت ذاتی حیوان کشف میکنه و ملحق به همون حیوان خواهد بود. حالا اگر متولد از گوسفند و سگ، تمام خواص سگ درش بود. ما دیدیم که همینطور اصلا علف نمیخوره، فقط گوش میخوره یا استخوان میخوره و امثال اینها، میگیم علل قاعده محکومه و حکم کلبه. و اما مسئله بعد که نجاست کافر باشه،
بعضی از سگها گیاهخوار هم هستن، بعضی از سگها اصلا گیاهخوار هم گیاه میخورن. بله آجما، الان یک سگای بلگردی هستن، الان تو هم محل ما بفیم برن تو باقا انگورای میخورن مثلا از گشنگی، گیاهخوار هم چیزی که گیر نمیرن گیاه،
یعنی علف هم میخوره. هم
لا خب مثلا انگور
نمیدونم، خب انگور که خب چه خرسم بخوره، خب خوکم بخوره، در هر حال اونی که معموله دیگه در خوراک اینها، مثلا بگم یکی را از راه کشف ماهیت، کشف خوراک اینهاست یا کشف مثلا عادات روحی اینهاست. سگ مثلا روحیش مغوغ کردن و حمله کردن به خیره، یعنی خوک این خاصیت درش وجود نداره. اگر ما مثلا دیم اون خواص روحی در این مولود موجوده، باید بگیم که این حکم همون سگ را داره. اگر خاصیت های بدنی او به او شبیه بودنش، اون دقیق چندان نیست. اونی که دقیقه براسی الان روز که علم روز کاملا میتونه تشخیص بده از نظر سلول ها و از نظر کنترل کیفیت کار و امثال اینها که این ملحق به کدام میکه از این دوست. اگر شک داشته اونجا اصلا تو تاره جاله میشه، درسته. اما میخوام بگم راه کشف اینه، نه راه کشف اسمه. مسئله بعد عبارت از این که میفرمن کافر محکوم است از نظر مرحوم سید به نجاست، میفرمن به این که السامن الکافر به اقسامهی، اقسام کافر محکوم به نجاسته. خب کافر هر کسی که مؤمن به اسلام نبود و پابند به دین نبود، این میشه کافر. کافر یعنی کسی که چشم پوشیده، کفر ورزیده، یعنی اغماز کرده و رها کرده دین مقدس اسلام را. خب دین اسلام مشخصه، عبارت است از دینی که چند چیز پایه های اصلی اوه و در حقیقت اسلام در او متجلیه، اون شهادت به توحید، رسالت خاتم الانبیا به عنوان آخرین پیامبر خداوند متعال محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. حالا اگر مناشه کسی معتقد به توحید نبود، یا معتقد به رسالت خاتم انبیا نبود، یا منکر ضروری دین شد یا حتی دشمن اهل بیت علیهم السلام بود، اینا همه از اقسام کافرن، بلکه ناسبی همونطور که فرمود انجس از کلب و یهود و بلاریب قلات و ناسبی ها محکومند به کفر. حالا کافر نجسه، همه این اقسام داخل در کافرند و عنوان کافر برشون صادقه و طبق نظر سید همه اینها محکوم به نجاستند. در بین کفار یه دستی هستن منکر خدا هستن، این دیگه اعلی مرتبه کفره. یک دستی مشرکند، یعنی برای خدای متعال شریک قائلند و عبده اوثان و امثال ذالکند، اینها هم مسلمن کافرند. یک دسته افراد هستند که نه معتقد به خدا هستند بلی منکر رسالت خاتم انبیا هستند، مثل یهود و نصارا، اینها هم به عنوان کافر محکوم به کفرند و نجاستند. یک دسته هم افراد هستند که بالعرض محکوم به کفرن، مثل ناسبی ها و قلات، اینها هم محکوم به کفرند و طبق روایاتی که در مورد ناسبی و قالی وارد شده. ولی مشرک با مرتد با یهود و نصارا از نظر اعتقاد متفاوته. بله، یک کسی که ملحد است، یعنی منکر ذات حق متعاله، اصلا میگه جهان بر اساس تصادف آفریده شده و خالق حکیمی نداره، این یه مرحله. یا میگه خدایی هست ولیکن ما عابده وثن و بت‌ها هستیم، لیقربونا الالله زلفا، همونطور که قرآن نقل میکنه. خب اینها هم میگن مشرک. دسته دیگری که معتقد به رسالت پیغمبرن ولیکن منحرفن به خاطر انکار ضروری یا به خاطر انکار مثلا اون چرا که مثل سب النبی یا اینکه عداوت با اهل بیت پیغمبر، اینها هم از نظر شرع ملحق شدن به کفار. همه این اقسام در عنوان کافر داخلند ولی در عنوان مشرک همه داخل نیستند. بس در اینه که اولا همه این افراد برشون موضوع مشرک صادقه یا نه، که از بعض از آیات استفاده می شود که حتی یهود و نصارا هم جزء مشرکینند. همونطوری که خواهیم گفت از بعض از آیات اینطور استفاده میشه. آیا اینها مشرکند یا نه؟ مشرک نیستند ولیکن محکوم به کفرند. حالا که محکوم به کفرند، آیا همه کفار نجسند یا نه؟ اون چه قدر متیقن از کفار نجسه، خصوص مشرکین و ملحدین و نصابند. ناسب ها همچون فرمود انجس من الکلب و الیهود، اینا هم نجسند. اما یهود و نصارا که اهل کتابند، اینها محکوم به حکم مشرک از نظر نجاست نیستند. تقریبا بحث مهم اولا بحث موضوعیه که آیا کدام قسم اینها داخل در مشرکینن، ثانیا حکم، بحث دوم بحث حکمیه، آیا براستی هر انسانی محکوم به طارته، چون که بعض از فضلای عصر اخیر قائل شدن، یا نه یا عامه قائلن تمام انسان ها محکوم به طهارتن و حکم به نجاست بار بر مسلم بر موجود به نام انسان نمیشه، یا نه نجسن بلکه خصوص مشرکین نجسن و موضوعاً مشرک غیر اهل کتابیه، یا نه نجاست برای هر کسی که کافر است ثابت میشه. بنابراین ما اول چند تا آیات را بخوانیم ببینیم که از مضمون آیات استفاده میشه که آیا غیر از عبده وثن و بت‌پرستان باقی هم مشرکند و موضوعاً در مشرک داخلند، چون که بعضی گفتند حتی یهود و نصارا جزء مشرکینند و یا جزء ملحدینند، یا از نظر موضوعی بین مشرک و یهود و نصارا و اهل کتاب تفاوته، تا بعد برسیم باید به مرحله دوم که حکم به نجاسته، که آیا حکم به نجاست در اهل کتاب هم همانند مشرکین ثابته یا خیر. اما در بحث اول که بحث موضوعی باشه، که آیا ببینیم موضوع مشرک که در قرآن آمده کیا هستند، در این آیات شریفه برای ما تقریبا موضوع مشرک را میتوان استخراج کرد و استفاده کرد که چه کسانی موضوع مشرکند که در قرآن فرموده انما المشرکون نجس. عرض کنم که این آیاتی که در این رابطه وارد شده خب یکیش که همون آیه شریفه است انما المشرکون نجس که در سوره توبه وارد شده است، آیه 28 انما المشرکون نجس، یا در آیه دیگر وکذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. خب اینجا در آیه اول نجس را مشرک قرار داده، در آیه دوم میگه هر کسی که مؤمن نباشد اینها اهل رجسند. رجسم حالا به معنی اگر بگیم همون نجسه. بعد آیات دیگری که در این رابطه وارد شده که مرحوم مقدار صاحب کندل عرفان ذکر کرده، ببینید در این آیات دیگر قوله تعالی لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب بل مشرکین منفکین حتی تأتی هم البینه. اینجا در قبال از کنم مشرکین اهل کتاب رو قرار داده که معلوم میشه اهل کتاب پس غیر از مشرکین هست. در این آیه شریفه فرمود لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب بل مشرکین منفکین، اینها منفک نیستن، اما دوتا را در قبال هم قرار داد که بس معلوم میشه اهل کتاب غیر از مشرکین هست. یا آیه شریفه فرمود به این که کیفه یکون للمشرکین عهدون، یا قاتل المشرکین کافه، یا فقتل المشرکین حیث وجدتموهم. اینها ببینید از اینها برمیاد که این قاتل المشرکین کافه هم مسلمن در مورد یهود و نصارا این نیست که باید اونها را محل یا گیر آوردیم بکشیم. یا فرمود به این که فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، از این برمیاد که خوب این حکم در مورد اهل کتاب ثابت نیست، پس مشرکین مضبوط به اهل کتاب یهود و نصارا نیستند. علی در قاره آیه دیگر کونو هودن او نصارا تهتدوا قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. خب بعضی از این استفاده کردن که پس معلوم می شود که حضرت ابراهیم علیه السلام که امت وسط بوده و منحرف از راه حق نبوده، در مقابل این که یهود و نصارا را اسم برده فرموده و ما کان من المشرکین، یعنی حضرت ابراهیم مشرک نبوده، یعنی یهود و نصارا که گفتن ابراهیم از ما نیست، میگه که ها اونها مشرکن و حضرت ابراهیم جزء مشرکین نبوده. عرض کنم حضورتون که یا در سوره یوسف و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون و ویل للذین للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات یا انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون. باز در این آیات شریفه ما میبینیم که خدای متعال میگه غیر از معبده حق متعال اکثر مردم مشرکن، یا فرمود که اونهایی که زکات نمیدهند مشرکن، یا فرمود اونهایی که سلطان خدا را نپذیرفتند اونها مشرکن. پس اول باید بفهمی که مشرک چیه. حتی در بعض از روایات داره شخص مرائی مشرکه، کسی که ریا میکنه در عمل مشرکه، که ماسوا الله را در نظر میگیره، یا کسی که در عبادتش غیر از خدا را منظور کنه مشرکه. آیا این مشرک با این توسعه در معنا همه اینها محکومن به حکم اونهایی که عبده اوثانن و در حقیقت غیر از خدا را واسطه قرار میدن، از جوب و چوب و خشت و غریزاله، یا نه این مشرکینی که در قرآن حکم به نجاستشون فرموده، این مشرکین قسم خاصی هستند در مقابل یهود و نصارا. درسته که بعض از آیات قرآن برمیاد که یهود و نصارا هم مشرکن، گفتن خدا ستاست، که فرمودند که ما قلت لهم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله ربی و ربکم. که آیا یهود و نصارا به خاطر اینکه قوانین ثلاث قائلن، یا عزیر، یا اینکه یهود عزیر را فرزند خدا میدانند، اینها هم مشرکند یا نه؟ اساسا مشرکی که محکوم به نجاسته یک قسم خاصی از افرادی که برای خدا شریک قائلند، حتی مرائی هم شریک برای خدا قرار داده، کسی که مسلمانه و در عبادتش ریا میکنه، این هم براسی مشرکه و داخل در این موضوع هست یا نه؟ بالاتر یهود و نصارا در موضوع مشرک داخلن یا داخل نیستن؟ پس اول تنقیح این مسئله لازمه که اساسا مشرک چه کسانی هستن، تا بعد برسیم به این که مشرک که محکوم به نجاسته، همه افرادی که مشرکند محکوم به نجاستند، یا نه مشرکی که محکوم به نجاسته یک قسم خاصی است از افراد منکر خدا و منکر حق. حالا منکر حق در عمل مثل مرائی نمیشه محکوم به نجاست بشه، ولی این همه مسلمان ها در کارشون ریا میکنن، پس بگیم اینا هم نشکن، اینا هم محکوم به نجاستن یا نه؟ بحثش انشاءالله فردا. والحمدلله.